أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در فرمایش صاحب الشفایه بود که شهادت می دهد لما ذکرنا، که عقل حکم می کند، تجری موجب استحقاق عقوبت است. در آیات و روایات شهادت است بر این صحت حکم العقل. این آیات و روایات چه جور شهادتی دارند؟ عرض کردیم بعض از آیات دلالت می کند بر این که انسان اگر چیزی را اظهار کند یا در نفسش او را اخفا کند، خداوند متعال روز قیامت محاسبه خواهد کرد شخصی را با اون چیزی که اظهار کرده است و با اون چیزی که اخفا کرده است. این تبدو بله ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله. یا آیه دیگر این است تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دار آخرت را که جنت است برای کسانی قرار می دهیم که اراده نکرده بودند در زمین فساد را، علو و فساد را. آیه دیگری هست ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا برای آنها لهم عذاب علیم. حب و اراده شیوع معصیت عذاب علیم بر او هست. روایات هم روایاتیست شیخ قدس الله نفسه شریف در رسائل ذکر شده است. در روایت وارد شده است که ان تعلیل کرده است رسول الله صلی الله علیه و آله اون کسی را که کافر هست خلودش را در نار، چون که اراده کرده بود در دنیا اگر حرکت بماند الالعبد هم همون کفر و معصیت را داشته باشد، و مؤمن اراده کرده بود اطاعت و ایمان را داشته باشد. و هاکذا وارد شده است در روایه بر این که الرازی به فعل قومین که داخل فیهیم و علت داخل اسمان، اسم رضا و اسم دخول، ولیکن برای اون شخصی که رازی است فقط یک اسم است. و ها کذا وارد شده است القاتل و المقتول کلاه ما فی النار قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. اونجا دارد لانه اراد قتل صاحبه، پس اراده موجب استحقاق عقوبت است. و هاکذا بعض روایات دیگر اون کسی که اراده کرده است غلس شجر را، شجر عنب را غلس می کند، دستش این است که از انگور او خمر درست کند، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله غارسها و بایعها و مشتریها. و هاکذا و هاکذا موارد متعدده است که در روایات وارد شده است. برای این که معلوم بشود مقام، ما عرض می کنیم بر این که تارتن کلام در این است اون فعلی که از متجری صادر می شود که شربل خل را می کند، ولیکن به اعتقاد انهو خمرون، آیا این شربل خل حرام است در صورتی که به اعتقاد خمر بوده باشد؟ یا حرمتی ندارد، فقط استحقاق و عقوبت دارد. یک کلام در ما نهلوی در این است که فعل تجری قبیح است و حرام، یا فقط قبیح است یعنی استحقاق و قوت دارد. این آیات و این روایات نه به حرمت دلالت دارند، فعل تجری، فعلی که با او انسان تجری می کند، جرأت به مولا می کند، نه این آیات روایات دلالت دارند بر حرمت هم فعل تجری، نه هم دلالت دارند بر این چون فعل تجری موجب استحقاق عقوبت است. نه آیاتشون نه روایاتشون هیچ کدام دلالتی ندارند. درست توجه کنید، ما سابقا عرض کردیم که اون فعلی که شرب الخل است به اعتقاد انه خمرون، او اصلا معقول نیست حرمت داشته باشد. چرا معقول نیست حرمت داشته باشد؟ چون که اگر حرمت باید باشد، حرمت نفسی باید بشود. حرمت نفسی ملاک می خواهد. گفتیم بل وجدان همین زور است که قطع به حرمت فعل ملاک فعل را تغییر نمی دهد. اگر فعلی مفسد نداشته باشد، به قطع به حرمت اون مفسد دار نمی شود تا حرام نفسی بشود. و مثالش را هم عرض کردیم، مرحوم صاحب کفایه هم گفت قتل مثلا عدو مولا به اعتقاد انه ابنون مفسده پیدا نمی کند برای مولا، باز مصلحت مولاست. قتل چونجه قتل، بله توجه کردید، قطع طریقی مغیر نیست ملاش الفعل را، پس حرمت نفسی شارع جلب کند بلا ملاک می شود. و شارع هم فرض این است که حرمت نفسی را بلا ملاک جلب نمی کند. شارع حکیم است، حکمت اقتضا می کند باید ملاک داشته باشد. و اگر برای این فعلی که هست حرمت طریقی جلب کند، فعلی که انسان قطع دارد به حرمتش، بر اون فعل یه حرمت طریقی جعل کنند. گفتیم حرمت طریقی مولوی هم ممکن نیست. چرا؟ بران که حرمت طریقی مولوی اونیست که تنزیز بیاورد. قطع نظر از این قطع اگر حرام در واقع هست منجز می شود، و خودش هم حکم طریقی این در جهل متصور است. پس فعل متجربه چون شرب الخمر است نمیتواند اصلا حرمت شرعیت داشته باشد، فضلا از این که اون حرمت شرعیه از این آیات و روایات استفاده بشود. بله اونی که ما گفتیم عرض کردیم که این دل عقل فعل تجری با فعل الاسیان یعنی شرب الخمر، کسی که شرب الخمر می کند مع العلم و لعند، با اون کسی که شرب خل را می کند مع الاعتقاد و انه خمرون، این فعل ها در نظر العقل استحقاق و عقوبت می آورد. هر دوتا حرام نیست شرعن، ولیکن استحقاق و عقوبت می آورد. این فعل ها انسان مستحق عقوبت می شود. استحقاق این متجری مثل آسیست در اصل استحقاق عقوبت، نه این در نه در مقدار عقوبت. ما مقدار عقوبت را نمی گوییم. کسی که خمر واقعی را خورده است عقاب او مساویست با عقاب اون کسی که خل را خورده به اعتقاد انه خمرون. عقل اینجور استقلالی ندارد، او فعل مفسده دارد و فی نفسهی مبغوض است، بدون جهت اون ایگابو و احکامی که بر شرب الخمر بار است مثل الحد و انها که عقوبت دنیوی است مترتب نمی‌شود، این خمر نخورده است. اگر شارب الخمر بوی بهشت را بله درک نمی کند به بوی بهشت در حسرت می ماند، این کسی که خل را به اعتقاد در نو خمرون خورده است مثل او نمی شود. شارب الخمر تا 40 روز عبادتش مقبول نیست این را نمی گیرد شارب الخمر را. ما که گفتیم متجری فعل تجریش مثل فعل معصیت است در استحقاق عقوبت، ما در اصل استحقاق گفتیم مثل عصیان است و اما در مقدار عصیان عقل حکومتی ندارد. ممکن است مولا میگوید او را بیشتر عقاب بکند و این را کمتر عقاب بکند، اما اگر عقاب بکند این را عقل من جلوش را نمیگیرد. این استحقاق معناش اینه. پس محل کلام ما این است که در این که در ما نحلفی فعلی که فعل تجذیب و گفته می شود حرام است، که گفتیم حرمت بلا ملاک است نمی شود، عقل ممکن نیست از شارع تحریمش، بلا ملاک است. این فعل موجب استحقاق و عقوبت می شود یا نمی شود؟ گفتیم می شود و شاهدش هم عقل است. علا حاضل اساس این آیات و روایاتی را که گفتیم اصل ربطی به مقام ندارد. ما کلام این است که فعل تجلی موجب استحقاق و عقوبت می شود یا نه. اگر این آیات و روایات دلالت داشته باشد بر استحقاق و عقوبت یا بر حرمت، این مال قصد الحرام است، که ایقاب مال قصد الحرام است. لأنه اراده قتل صاحبه، این اراده قتل موجب استحقاق عقوبت است. خب کلام ما در این اراده نیست، کلام ما در خود اون فعل است که اون فعل حرام است و استحقاق عقوبت دارد یا نه. پس اون کسانی که ملتزمن تجری قبیح هست اونها نمیتونن به این آیات و روایات تمسک کنند، چون که اینها هیچ ربطی به او ندارد. ما میخواییم بگیم فعل اون شرب الخل معل احراز انهو معل قطع بر انهو که خمر است او حرام است یا استحقاق و قوت میآورد یا نه. کسی که میگه استحقاق و عقوبت میآورد، این آیات روایات او دلیل نمیشود، چون که در این آیات روایات اگر استحقاق و عقوبت گفته شده است یا حرمت گفته شده است و نیت سوء است، اراده از قصد المعصیت است، نه اون فعل خارجی است که تجری. بله کسی مثل مرحوم آخوند بگوید بر این که عقاب در موارد عصیان هم به عزم المعصیت است، بر فعل خارجی نیست، در موارد عصیان و معصیت هم اون عقابی که می شود بر اون اراده اون ارتکاب حرام می شود، اون عزمی که دارد اون عزم است که بعد از مولا می آورد از خداوند، اون از موجب استحقاق و عقوبت می شود. اگر کسی او را بگوید او می تواند به این آیات و روایات تمسک کند، چون که در این آیات و روایات هم این است که عزم و اراده استحقاق و عقوبت دارد، عزم و اراده استحقاق و عقوبت دارد. خب این مثلا دلالت می کنند این آیات و روایات. غرض این است که اونی که مثل بعضی ها ملتزمند بر اینکه فعل تجری خودش قبیح است، خودش استحقاق و عقوبت می آورد، او نمیتوند به این آیات و روایات تمسک کند. اون کسی که میگوید در موارد عصیان هم است، ایگاب بر قصد است و بر عزم است، در اون عزم در تجلی هم هست، او میتوند به این آیات تمسک کند، مثلا اگر دلالت داشته باشند و به روایات تمسک کند، چون که روایات این است که اون عزم و قصد ایگاب دارد. خب ما فعل را فارغ شدیم که فعل متجذابه حرام نمیتواند بشود، اما استحقاق و قوت میآورد. شاهد ما هم عقل است، عقل و وجدان انسان حاکم است که بلش مولا اگر بگد چرا این فعل را که قطع داشتی خمرس مرتکب شدی، میتواند توبیه کند، مذمت کند، یه سیلی هم تو گوشش بزند، هیچ عقل ما نشده میشود. و اما مسئله عزم و اراده که مرحوم آخوند میگوید، ما ممکن نیستیم، شارع میتواند بر اراده قصد الحرام را هم حرام بکند، تکلیف است، ما این را ممکن نیستیم. ممکن است شارع در قصد الحرامی که هست و در ارادت الحرام یه ملاکی ببیند و ابرو اون ملاک او را هم حرام بکند. اون ملاک چیه؟ اون این است که شخصی که قصد حرام داشته باشد، قصد الحرام توتین لفظ لارتکاب الحرام است، دو جهت توتین نفس، نفس را مهیا کردن است، توجه کردید بر ارتکاب حرام، این را هم حرام بکند. چه زوری که عکسش را کرده شاره، کسی کاری را بکند که نفسش را دور بکند از حرام. در اون روایت دارد که من اجتنب حج شبهات ترک المحرمات، کسی که شبهات را اجتناب بکند، این توطین نفس میشه، دیگر حرام را دیگر مرتکب نمیشود. اونجا گفتیم که ترک شبهات خودش مستحب است، خودش مطلوب شعاره است، خودش ثواب است، چرا؟ چون که ملاک دارد، نفس را توطین میکند و مهیا می کند به اجتناب از چه چیز؟ از ماسی. اینجا هم قصد الحرام عکس اوست، انسان را نفس را آماده می کند بر ارتکاب حرام. خب شارع مقروضشه، حرام کرده اینجا، خب عیبی ندارد، شارع می تونی سلام بکند. این را ما نمیگیم عقلم ممکن نیست، ما فعل تجری را میگفتیم عقلم ممکن نیست شارع حرام بکند، اما قصد الحرام و ارادت الحرام را شارع او را هم حرام قرار بدهد، به حیث که کسی اگر قصد حرام کرد و حرام را مرتکب شد، دوتا حرام را مرتکب شده، دوتا معصیت کرده است، و کسی که قصد حرام کرد ولیکن ارتکاب حرام نشد، یه معصیت کرده است. این ممکن است ما عقل جلوش را نمیگیرد، این را ما نگفتیم نمیشود، ولیکن یه کلامی داریم، درست توجه کنید، میگوییم ما دلیل داریم که شارع قصد را حرام نکرده است. توجه کردید؟ دلیل داریم که قصد الحرام را حرام نکرده است، و بر قصد الحرام هم چون که حرام نکرده است ایقاب نمی کند. دلیل ما روایاتی است که در باب نیت سو وارد است، که باب نیت سو لا تکتب، روایاتی است در جهاد النفس در جلد 11 وسائل مراجعه بفرمایید، بابی است که نیت سو لا تکتب، روایات کثیره متعدده معتبره که خداوند متعال منت گذاشته است و عفو کرده است، توجه کردی؟ منت گذاشته است بر بنی آدم، این است که نیت سو لا تکتب، ولیکن نیت ثواب یعنی نیت فعل الحسن او تکتب، یعنی خودش مستحب است. نیت ها حقیقتا نیت داشته باشد، کسی قصدش این است که فلان کار خیر را بکند، مثلا در موسم پاییز آخر پاییز که فعلی است که موسمش آن وقت است توجه کردید، نیتش این است که الان او را بکند. این نیت خودش مستحب است، مستحب را دارد، مرتکب می شود، اتیام می کند، خودش هم عذر است.